پایگاه اطلاع رسانی راسخون.
سلام عرض میکنم محضر محترم برادران و خواهران عزیز و درود میفرستیم به روح مطهر برادر متفکر مجاهد و شهید بزرگ شهید مرتضی آوینی. مغالطه از اصل خود سوال شروع شد، سفسطه از اصلی که مسئله این است. چون میدونین شروع بسیاری از سفسطه ها از پاسخ سوال نیست، از نحوه طرح سواله. سوال غلط وقتی طرح کنی، یعنی سوال چند تا پیشفرض داره که اون مفروضاتش سفسطی است، دیگه هر کس عاقل‌ترین آدم هم به سوال غلط نمیتونه جواب درست بده. وقت دعوا را میفته بین چند تا جواب غلط، جوابای نادرست با هم. اولین سفسطه در خود طرح سوال بود. حالا این بحثی که من میگم، چون اینجا دانشکده حقوق شما به بعضی از مباحثی که تمام دانشکده های حقوق کلا مطرح میشه، زود بحث مثلا حقوق شرعی اسلامی رو در برابر حقوق بشر با تفسیر سکولار حقوق ترجمه‌ای قرار بدن، بعد اون میشه نماد علم، این میشه نماد فقه یا دین یا مذهب. وقتی شما گفتید دین و علم، اصلا معنیش خودش روشنه که یعنی دین غیر علمی است و علم غیر دینی، ها؟ ولی دو چیزی که تعارض ذاتی با هم ندارن که اینا رو با واو عطف نمی‌کنن به هم، یا با یا. آقا دین یا علم، دین و علم، اسلام و حقوق بشر. اصلا اسلام و حقوق بشر این سوال یه سواله. یه وقت داری سوال میکنی که آقا حقوق بشر در تعریف اسلام چیست؟ خب این حرف درستی. این سوال شما از مکاتب مختلف باید بکن. حقوق بشر، تفسیر حقوق بشر، مبنای حقوق بشر، فهرست حقوق بشر در لیبرالیسم چیست؟ در سوسیالیسم چیست؟ درسته؟ و بعد در اسلام به عنوان مکتب توحیدی و دینی چیست؟ این سوال درسته. اما وقتی کسی گفت که آقا بله نسبت بین دین و حقوق بشر یا اسلام و حقوق بشر فلان است، این از اول این سوال غلط طراحی شده. از اول داری میگی که در بحث دین و حقوق بشر، نسبت دین و حقوق بشر مصداقی است از نسبت بین دین و علم، معنیش اینه که دین غیر علمی است، علم غیر دینی است، یعنی سکولار است. معنی دومش اینه که حقوق بشری که برای مادر ترجمه میشه ذاتاً سکولاره و تنها و علم است. این حقوق بشر مساوی است با علم. و حالا ببینیم نسبت این علم، یعنی حقوق بشر سکولار یا غربی که مساوی شد با علم، با دین چیز که غیر علمی است. اصلا این سوال غلط طراحی شده. نباید بپرسید نسبت اسلام و حقوق بشر به عنوان مصداق نسبت دین و علم. حقوق بشر علم نیست. حقوق بشر در مکاتب مختلف فهرست‌های مختلف داره، مفروضات مختلف، پیش‌فرض‌های مختلف. حقوق بشر در انسانشناسی لیبرالیستی که مبتنی بر تعریف انسان به عنوان یک حیوان لذتگرای غریزی مجبور است در کل تصمیم‌هاش بر اساس سود شخصی عمل میکنه، بر اساس فلسفه‌ای که برای اخلاق چیده میشه در لیبرالیسم که محور اخلاق خیر مساوی است با لذت و سود، اندیویدوالیسم، فرد، تعریف فرد، تعریف انسان تغییر میکنه، طبیعتاً میشه چی؟ فهرست حقوق بشر هم یه فهرست خاصی براش تدوین میشه. وقتی خیلی چیزا، همه چیز جزء حقوق بشر میشه. تو تعریف مارکسیستی انسان به عنوان یه مجبوره به جبر تاریخ، جبر ابزار تولید، جبر طبقاتی تعریف میشه. وقت این تعریف از انسان در ذیلش طبیعتاً یه فهرستی از حقوق بشر براش تعریف میشه. در یک انسان شناسی توحیدی که انسان مبدع داره، معاد داره، اختیار داره، مسئولیت داره، فطرت داره، یه تعریف دیگری از انسانه، یه موجود ابدی است نه موقت، یه موجود دو بعدی است، طبیعی ماورای طبیعی است نه فقط طبیعی، جسمانی روحانی است نه فقط جسمانی، غریزی فطری است نه فقط غریزی. وقت شما برای انسان یه فهرست دیگه از حقوق بشر تعریف میشه. وقت این یه چیزی در فهرست لیبرالی حقوق بشر، در فهرست مارکسیستی حقوق بشر میشه جزء حقوق بشر، درسته؟ مثل زنا، مثل همجنسگرایی، مثل چه، مثل چه، مثل چه. همین عمل در فهرست توحیدی و اسلامی حقوق بشر، چون یه تعریف دیگری از انسان، سعادت و شقاوت انسان، حق و مسئولیت انسان، رشد و سقوط انسان داری، همین میشه جزء حدود بشر، جزء حقوق بشر نیست. اینجا تو نباید بگی خب دعوا شد بین اسلام و علم. کدوم علم؟ کدوم علم؟ اختلافی است بین این مکتب حقوقی با این مکتب حقوقی. دو تا مکتبن. یک بنا با یک تعریف از انسان، تعریف ماتریالیستی از انسان بنا شده، بعد تعریف توحیدی از انسان دعوا شده. دعوای علم و دین نیست. اختلاف دعوای بین دو تا انسانشناسیه، انسانشناسی الهی و مادی. دو تا فهرست حقوق بشر درست میشه. ممکنه در 80% 90% مواد حقوق هم با هم چیان مساوی هم. اینا هر دو یه چیزایی رو هر دومون حق بشر میدونیم. همونجا هم استدلال همون با هم گاهی متفاوته. در 10% 5% هم یه چیزایی هست که ما جزء حقوق بشر میدونیم، اون نمیدونه. مثلا حقوق معنوی، حق کرامت، یه چیزایی او جز حقوق بشر میدونه، ما نمیدونیم. مثل حق همین گناهان، حق معصیت، که اونا رو ما ضد رشد و ضد بشر میدونیم به عنوان مسلمان، جز حقوق بشر نیست. اختلاف بین حقوق بشر لیبرالی و حقوق بشر اسلامی دعوا بین علم و دین نیست. این یک نمونه که حالا با رشته شما تناسب داره. اصلا این سوال عرض کردم، اولا با این مغالطه شروع میشه. مدیریت مساوی با حکومت، حکومت مساوی فقط با مدیریت، دین فقط مساوی با فقه، علم هم مساوی با غرب، علومی که ترجمه میشه و مساوی است با علم، یعنی علم و غیر دینی، یعنی علمی که وحی را جزء منابع علم نداند. بگه وحی خرافه است. که وقتی شما یه آیه حدیثی چیزی رو تو مسئله حقوق بشر مطرح میکنی، وقتی بهت میگن که آقا اینا منبره، خرافه است، علمی حرف بزن، علمی حرف بزن، یعنی آیه قرآن نخون. چرا نخونم؟ چون قرآن وحی نبوت علم نیست، معرفت نیست، که اینا مسائل غیر علمیه. خب این حرفا که الان هنوزم تو دانشگاه ما زده میشه، که هنوزم ما استادایی داریم همین حرفا رو به بچه‌هاشون منتقل میکنن، شاگرد نمیذارن خلافش حرف بزنی، خودش هم بلد نیست راجع به اینا استدلال کنه و کمترین توضیحی بده که تو اگه به عنوان مسلمان داری حرف میزنی چرا، اگه غیر مسلمان به عنوان یه عاقل معمولی هم که حرف بزنی، یه عاقل غیر مسلمان، با چه استدلالی اینو میگی؟ با چه استدلالی مثلا سقط جنین در مواردی که ضرورت نداره یا فلان عمل خلاف شرع، خلاف اخلاق، این جزء حقوق بشر است؟ حقوق بشر علمی، حقوق بشر مدرن، این جزء حقوق بشر است؟ و اونی که میگه مثلا فلان کارو نکن، این خلاف، این غیر علمیه، این دستگاه حقوقی غیر علمیه، کو استدلال علمیت؟ اینا استدلال نمیخوان. ترجمه جای استدلال رو در این مملکت گرفته. هر چی که ترجمه بشه دیگه استدلال نمیخواد. یادتون باشه هر چی ترجمه شده رفرنسش رو پیدا کردید دیگه دلیل دیگه نمیخواد. تعبد، اینا متن مقدسه، حفظ کن، مدرک بگیر، بعد انشالله عضو هیئت علمی شدی، باز همینا رو بزن تو سر شاگردت، مجبورش کن اونم حفظ کنه، باز تو به اون مدرک بده. همینطور این سلسله جلیله رو ادامه بدید تا ببینیم به کجا میرسه تو علوم انسانی. گفتم بهتون یه جریانی پیدا شد که یعنی یه جا عارف میشدن، یه جا ساینتیست و پوزیتیویست و علم زده و اینا میشدن، یه جا اشعری میشدن، یه وقت آزادی خواه مترقی بودن، یه جا نهج البلاغه میخوندن، یه وقت معتزلی میشدن، یه وقت هیوم میامد پای کار و میگشتن از لابلای، الان هم این کار میکنن اسلافشون، کسای دیگه موج بعدیشون، بعد از این هم میکنن این کار، یادتون باشه، میگردن از لابلای متون عرفانی، حکمی، فلسفی، کلامی یا ادبیات عرفانی، یه عباراتی رو، تک جمله هایی رو تقطیع شده میآوردن و میارن برای که مثلا یه پوشش عرفانی درست کنن برای سکولاریسم، یا یه جا از دو تا تیکه حرف معتزله استفاده بکنن برای جریان توجیه مذهبی پای سکولاریسم، که بقا بالاخره اشاعره مذهبن دیگه، معتزله مذهبی هم، در حالی که او حرف که حتی معتزله میزنن با حرف که معرفت شناسی سکولار متأخر غرب میزنه یکی نیست. حرفی که اشاعره میزنن، میدونه اشاعره تو بعضی جهات خیلی به پوزیتیویستا نزدیکن بعضی حرفاش، اما اینا کجا اونا کجا؟ اصلا اشاعره به عنوان یک تفکر مذهبی شناخته میشه، بنیاداش فرق میکنه با پوزیتیویسم. بله یه شباهتای یه جایی نزدیک میشن به هم. این جریان میاد از هر چیزی استفاده میکنه و میکرد. یه تیکه از حرف اشاعره رو برمی‌داشتن، ازش استفاده میکرد برای توجیه مذهبی پوزیتیویسم و نو پوزیتیویسم تو حوزه مثلا اخلاق و تو حوزه علیت و این جور مباحث. یه تیکه از یه معتزله برمی‌داشتن ازش استفاده میکرد. یه تیکه تو ادبیات عرفانی، مثلا ادبیات خوب فارسی، ادبیات عرفانی دیدید دیگه، بسیار نکات ظریف و لطیفی علیه ریاکاری، نفاق، زاهدنمایی، شریعت مآبی افراطی و تهجر. خب این خود اینم یه معمل خوبیه، بیام از این ادبیات عرفانی استفاده کنیم. به عنوان این ادبیات عرفانی میامد معترض میشد به ظاهرگراها و قشریگرای مذهبی که آقا تو چرا از مذهب فقط به پوستش چسبیدی، چرا به هسته اصلش، به روح مذهب که توحید، اعتقاد به معاد، معنویت، عرفان، اخلاق، چرا به اینا کاری نداری؟ یعنی از موضع دفاع از گوهر معنوی و توحیدی دین اشکال میکردن به کی؟ به ظاهرگرایان مذهبی. این چیزیه که تو ادبیات عرفانی ما هست، چیز حرف درستی هم هست. دیوان حافظ پر از این مسائل، مولوی پر از این مسائل، خیلی زیبا. اما این کسی که اونا اونجا گفتن، این میامد تو این پوشش استفاده میکردن، حمله به اصل دین و گوهر مذهب بود، سکولاریسم. خب بعد از ادبیات عرفانی برای شریعت ستیزی، برای تمهید تئوریک، استفاده با ادبیات مذهبی، لعاب مذهبی برای سکولاریسم. ببینید این جریان از عرفان، از اشعریگری، از معتزلیگری، از بسیاری از مسائل مختلف استفاده کرده و میکنه برای که یه لعاب مذهبی بکشه، همون که عرض کردم سکولاریسم ریشدار. چون بالاخره جامعه مذهبیه، جامعه ما جامعه نیست که بشه مستقیم رفت تو شکم دین و مذهب و امام و اینا گفت آقا ما اصلا بله ما با اصلش مخالفیم، پس میزننت. این روش، روش آخونزاده و روش طالبوف و ایناست. روش درست روش میرزا ملکم خانه. ادبیات مذهبی برای توجیه مفاهیم سکولار. یه وقت با پوشش معتزلی راسیونالیست لائیک میشی، یه وقت با پوشش اشعریگری پوزیتیویست میشی، یه وقت با پوشش ادبیات عرفانی و معنوی شریعت ستیزی میکنید، فقه ستیزی. وقتی که اینا رو با ادبیات مذهبی زدید، لتوپار کردی و تارومار کردی و بچه هایم که خب نمیدونن، یه دوی میشنن گوش میکنن، نه اون نمیفهمه اسلام چیه، نه سکولاریسم، نه عرفان میدونه، نه معتزلی، نه اشعری، نه هیوم میدونه، نه پوزیتیویسم میدونه، همتون میبینه چی میگن. مخصوصا وقتی هم که یک بخشش نمیفهمیم میگیم معلوم چه خیلی علمیه، چون اگه خیلی علمی نبود که من همشو میفهمدم. این هم یک چیزیه دیگه، وقتی چیزی نمیفهمیم معلوم چه خیلی علمیه. اگر یه رفرنس غربی هم داشته باشه که دیگه وحی منزله، اصلا احتیاجی به فهمیدن نداره، خودش هم طوری درسته. این تقابلی که ایجاد میکنی به این معناست. یک نمونه از سوء استفاده‌ای که از همون موقع شروع شد، مثلا میگشتن تو آثار آقای مرحوم آقای علامه طباطبایی یا آقای مطهری، شهید مطهری که بخاطر به عنوان ایدئولوژ مثلا سیستم مطرح بود و اینا، میگشتن لای کتابای اینا، حالا او همه حرفای دیگه، او همه مقدمات، مؤخرات، جهتگیری ها، مخالف، موافق، اونها هیچی. یه مرتبه با گازنبور اینجوری مثل هیچ عقاب بالا را میگه، مثل یک خرگوش شکار چیزه، به بقیه کار نمون، مستقیم شیرجه رو کتابا رو ورق میزدن، به صدها و هزاران جمله اینا کار. یه مرتبه شیرجه میرفتن روی جمله تکتی، سرش رو ببر، تهشم ببر، این جمله رو بیار، آقا ببینین، ببینین چی گفته؟ آقای طباطبایی توی بحث مباحث معرفت شناسی که در مباحثش قوم میکرد برای مقابله با جریان ماتریالیستی چپ و راستی که اون موقع ها بود تو دهه 20 و 30 را افتاده بود تو کشور، لابلای اون بحثا ایشون یه جایی بحث احکام حقیقی و احکام اعتباری رو مطرح کرد، حقیقت و اعتبار. هدفش هم اتفاقا این بود که جلوی بعضی شبهات رو بگیره و پاسخ بعضی شبهات رو بده که آقا این اخلاق و فقه و این مسائل شرعیات و این باید و نباید و اینا همه صرفاً توهم ذهنی هست. ایشون آمد این تقسیم بندی رو کرد برای پاسخ به دو جمع. یکی هم اونایی که میگفتن معرفت حقیقی امکان نداره، حقیقت قابل معرفت مطلقی وجود نداره، به این دو جریان آمد جواب بده. از جمله این تقسیم اعتباری و حقیقی رو ایشون تو روش رئالیسم مطرح میکنه. نمیدونم روش رئالیسم رو دیدید یا نه، کتاب بسیار خوندنیه با تعلیقاتی که این کتاب مانیفست فلسفی بچه مسلمان ها بوده در چند دهه در برابر جریان‌های مادی و ماتریالیست، به خصوص جریان‌های مارکسیست در کشور، که البته خیلی‌هاش به درد جریان‌های نفی رد جریان‌های ماتریالیست راست یعنی لیبرالی هم می‌خوره تو حوزه‌های نسبیت معرفت و اخلاق و این مباحث. خب این تقسیم علوم به علوم اعتباری و حقیقی، چون اونجا تر می‌کنه که تقسیم علوم به علوم اعتباری و حقیقی از لحاظ نظری مهمترین رکنیه که اینا خواستن از این منفذ نفوذ کنن، همینجا هم مغالطه و تحریف می‌کنن مسئله رو. مقدماتی که مبنای این تقسیم بندی است، این رو ذکر نمی کنن تو مطالبشون این تیپ آدم ها، و شما باید از اون مصادیقش باید بفهمی که پایه این تقسیم بندی هایی که اینا می کنن چیه. بعد نهایتا می بینیم میخوان آخرش بگن که آقا این فقه و اخلاق دینی و اینا حد اکثر جزء علوم اعتباری هن. بعدش هم پیشوند علم هم بر می دارن میشه چی؟ اعتباری هن. بعد اعتبارم یه مقداری رقیق میشه، میشه چی؟ اعتبار که کمی رقیق شد میشه چی؟ وهمی. جهلی هن، ذهنی هن، ساختی هن. حالا یک کسی تو او دور هزار سال پیش یه چیزی گفت برای حل مشکلات همون زمانی گرفتاری هایی داشت با اون مخاطب با اون شرایط یه چیزی گفتن. از این طرف میخوایم حالا علمی حکومت کنیم چیکار کنیم؟ چی آقا علم دیگه مگه نمیدونی چیه؟ روانشناسی، جامعه شناسی، مدیریت، اقتصاد، علوم سیاسی و حقوق که ترجمه شده. علم حاضر آمد اصلا نمیخواد زحمت بکشی، زحمت فکر کردن هم نمیخواد، فقط ترجمه کن. اینا مبنای انسان شناسی و حکومت. اینا چرا علمن؟ اینا علوم حقیقی هن. اونا شد علوم اعتباری، بعد شد اعتباریات محض، بعد شد جعلیات و اوهام. درسته؟ اینا شد چی؟ اینا شد علوم حقیقی، بعد میشه علم محض و حقیقت محض. شما یک کتاب، فقط یک کتاب، اینی که دارم میگم دارم جدی شبات صحبت میکنم، یک کتاب در یکی از رشته های علوم انسانی، به خصوص حالا همین هفتش رشته که تو حوزه علوم اجتماعی است و همینطور روانشناسی اینا، یک کتاب بیارید که گزاره های این کتاب علمی باشه تماما، یعنی مستظهره به تجربه و برهان عقلی است و چیزی غیر از اینا نباشه. اگه یک کتاب آوردید من تمام حرفامو پس میگیرم. از همین الانم تا 300 سال وقت دارین. هر کتابی از توی رشته های علوم اجتماعی، علوم سیاسی، حقوق، مباحث اخلاقی، اقتصاد، جامعه شناسی، روانشناسی، هر کتابی بیارید من برای شما اینجا نشون میدم که آقا ببین این صفحه، این 4 جمله تجربی، اگه تجربی من و تو هم بریم تجربه کنیم یا مطالعات تجربه کنیم دیگه، تجربه که تعبد توش نیست که. این 2 گزارش هم عقلی برهان داره، اینم قبول، اینا سکولار نیست، اینا قبول، اینا اسلامی غیر اسلامی نداره. برهان عقلی بیار و تجربه واقعی، اونم تجربه تا همون حدی که تجربه معرفت بخشه دیگه، نه بیشتر و نه کمتر. وقت در کنار 2 جمله عقلی و 6 جمله تجربی تو همون صفحه 30 جمله ایدئولوژیک مندرآوردی بهت نشون میدم که با هیچ استدلال عقلی و هیچ تجربه تاریخی اثبات هیچ وقت نشده، ادعاست. تمام متون علوم انسانی که تره ترجمه میشه ترکیبی از این 3 دسته است و بیش از 60-70 درصدش حدس و گمان و تخمین و القا و همینطور پروندنیه. البته هر کسی برای حرفش دلایل میاره. این همه تناقض چیه توی هر کدوم هر رشته از علوم انسانی تو هر موضوعی؟ ما توی علم فیزیک مکاتب مختلف نداریم، اما در تمام علوم انسانی مکاتب مختلف داریم. این علوم انسانی نیست، نه علوم حیوانی هم نیست. این تعریفی که شما اتفاقا یه حرفی که ایشون زد خیلی حرف درستیه اتفاقا ها، اگر انسان رو از انسان یک تعریف حیوانی دادی، حالا گوش کنید جمله که ایشون گفت ببینیم معنادار میشش کرد. اگر از انسان یک تعریف حیوانی ارائه دادی، تمام گزاره هایی که راجع به او انسان داری به کار میبری، داری راجع به یه حیوان دوپا داری به کار میبری. تا اینجاش اشکال داره این جمله؟ یعنی اگر آمد اونجوری که آگوست کونت پدر جامعه شناسی جدید، اونجوری که پدران روانشناسی در اروپا در قرن 19 صریحا گفتند ما علوم اجتماعی رو، ما جامعه شناسی و روانشناسی رو عیناً از روی زیست شناسی الگوبرداری میکنیم، اینا حرفای صریحشونه. اومد موشو گذاشت توی آزمایشگاه تو قوطی، از رو رفتار موش خواست رفتار شناسی رو، روانشناسی رفتار شناسانه رو تئوریزه بکنه و از رو رفتار انسانها رو تخمین بزنه. علوم انسانی که مبتنی بر اینه که انسان موجود مختار نیست، موجودیست مجبور. فروید انسان رو مجبور میدونه، مارکس انسان رو مجبور میدونه، آگوست کونت مجبور میدونه. کدومی که از اینا انسان رو مختار میدونن؟ انسان آزاد مختاری که تابع جبر، مارکس انسان رو مجبور میدونه. اون میگه جبر طبقه، این میگه جبر غریزه، اون میگه جبر لذت، اون میگه جبر جنسیت، مگه نمیگن اینا رو؟ خب حالا بنده از شما سوال میکنم، انسانی که مجبور به جبر غریزه یا جنسیت یا جبر لذته، این با حیوان تفاوتش چیه؟ تفاوت داره یا نداره؟ خب اگر نداره پس این به قول آقا هم علوم حیوانی شد دیگه، چه فرقی داره؟ ماهیتش چه فرقی داره؟ حیوان شناسی میکنی اسمشو میذاری انسان شناسی. انسان منهای فطرت، منهای مبدأ و معاد، منهای قدرت اختیار، منهای عقل قدسی، اگر انسان رو از اینا جدا کردی، این انسان چیزی نیست جز یک لاشه، این انسان همون حیوانه. و کاری که تو کردی رو این انسان شناسی نیست، حیوان شناسی ما کردیم، زیست شناسی کردیم، یا جانور شناسیه، متو این حیوان دو پاست. بنابراین به طور اتفاقی این جمله بسیار حکیمانه از آب در آمد که بسا مراقب باشیم علوم حیوانی نباشه، اسمش رو گذاشیم علوم انسانی. انسان منهای عقل و اختیار، عقل قدسی و اختیار و فطرت الهی، فطرت الله، چه تفاوت ماهوی داره با حیوان؟ یکی اینو برای ما بگه آخر. تمام توی شما ببینید انسان وقتی اصلا تو کتابای دبیرستان این کار شروع شده، تو جامعه شناسی تو دبیرستان تو کتاب می‌نویسن که این اخیراً که دوستا بهم میشن گفت آقا ببین از دوران مدرسه دارین به ما اینا رو یاد میدید. در دنیا سه تا ارزش، تو جامعه سه ارزش اصلی است: قدرت، ثروت، شهرت. و چون این امکانات کمه، آدما زیادن، به طور طبیعی رقابت بر سر اینا شروع میشه. خب حالا شروع شد، بسم الله دیگه. یه حیوانه، حیوانات درنده ای رو تعریف کردی، از کودکی دارید به ما تو مدرسه میگید، ترجمه کردید دارید به ما میگی که آقا جامعه یه استبل، مواظب باش لگد نخوری و لگد بزنی، مواظب باش سرشونو بقیه تو توبره تو نکنن، تو سرت تو بکن تو توبره اونا. زندگی جامعه عبارت است از رقابت بر سر قدرت، ثروت، شهرت. مگه اینا رو تو جامعه شناسی به ما نگفتن؟ مگه از دوران شما کتاب جامعه شناسی دبیرستان رو برید نگاه کنید. روانشناسی چیه؟ اقتصاد چیه؟ اقتصاد علم کسب ثروت به هر قیمت. این علمه، با اخلاق مخلوطش نکن. اقتصاد از اخلاق جداست. سیاست چیه؟ علوم سیاسی چیه؟ تو علوم سیاسی ما چی میخونیم؟ علم فن کسب قدرت و حفظ قدرت. سوال: به چی قیمت؟ به تو چه آقا فضولی؟ به قیمتش چی کار داری؟ به چه قیمت اخلاقی؟ قیمت اخلاقی نداره، سیاست از اخلاق جداست. این اخلاق و دین و مذهب و فقه و اینا مسائل غیر علمیه. علمی نگاه کن به سیاست و به اقتصاد. ارتباطات چیه؟ علم ارتباطات چیه؟ علم افکار عمومی چیه؟ من چگونه روی این اشیایی که در برابر منن، روی این اشیا چگونه اثر بگذارم؟ روی اشیا چگونه اثر؟ متای اشیا یه مقدار هم هوش و ذریب هوشی دارن. روی اینا چجوری باید اثر بگذارم که منافع من تأمین بشه؟ ببینید، ما هیچ وقت نگفتیم، هیچ وقت کسی نگفته که گزاره‌های عقلانی و تجربی که در علوم انسانی آمده اینا آقا غیر دینیه، بندازین دور، سکولاره. هیچ وقت هیچ کس هم حرفی نزده. ما میگیم اون دسته سوم گزاره‌ها که در این کتاب‌ها مملو از ایناست، نه استدلال عقلی پشتشه، هیچ برهانی براش نمیارن، نه تایید تجربی میشه، ادعاست. و پشتش هم چیه؟ یه پیشفرض، یه پیشفرض‌هایی که انسان یه تعریف حیوانی داره، انسان یه حیوان خودخواه. من اینو خواهش می‌کنم، اونایی که حالا میخونن نارو میدونن، بعضیاتون اگر اینو چینه برید ببینید کتابای اولین کتابهایی که متفکران سکولار غرب نوشتن تو حوزه علوم انسانی در قرن 17 و 18، اصلا ببینید تعریف انسان رو چجوری کردن، اصلا انسان چجوری تعریف شده. ببینید هیچ کدوم از بزرگان اینا گفتن انسان یک موجود متعالی است، یک موجودی با روح الهی است، یک موجود مختار دارای عقل قدسی، دارای تشخیص حق و باطل، یک مقدارش بالقوه، یک مقدارش بالفعل، و این ترکیبی است از روح و جسم، و این روح فقط آثار شیمیایی جسم نیست، حقیقت انسان اونه. کدومشون گفتن ما روی تو علوم انسانی راجع به یک انسان، راجع به انسان به عنوان یک موجود ابدی میخوایم برنامه بریزیم، یه موجودی که مرگ ندارد؟ مگه من و شما مرگ داریم؟ من و شما ابدیم، ما هیچ وقت نمیمیریم، نوع حیات ما تغییر میکنه، ما ادامه داریم. علوم انسانی که برای انسان ادامه دار رو داره توصیف و بعد برای او توصیه میکنه، این میشه الهی. علوم انسانی که برای انسان، علومی که برای انسان دنبوریده برنامه میریزن، یعنی انسان 40 ساله، 50 ساله، 60 ساله، این علوم انسانی نیست دیگه. انسان، علوم انسانی ناقصه. راجب انسان ناقص، انسان نیمرخ، راجب بخشی از انسان داری حرف میزنی، نه راجب انسان. ما میگیم علوم انسان باید راجب انسان، به ما و انسان با همه ظرفیتاش، جسمانی و روحانی، دنیوی و اخروی، فطری و غریزی، همه رو ببین. غریزه‌ش هم محترمه، غریزه، میل به قضا، میل به شهوت، میل به امنیت، دفاع از خود، همه اینا محترمه، اینا نعمات الهی، اینا باید دید، این جزء انسانه. اما انسان فقط مساوی با اینا نیست. آقا تو اقتصاد سرمایه‌داری انسان به عنوان یک حیوان اقتصادی تعریف میشه، تو علوم سیاسی هم انسان به عنوان یک حیوان سیاسی. حیوانم تعریفش اصلا اینه، موجود زنده‌ای که بزرگترین مقصدش نبرد بقاست، جنگ بقاست. چقدر ما از متفکران درجه یک علوم اجتماعی داریم که بنیان جامعه شناسیشون رو گذاشتن رو داروینیسم. برید بخونید، خوندید حتما. بنیانش میذاره رو مسئله جنگ تنازع بقا. یعنی دقیقا انسان اجتماعی، جامعه انسانی رو مثل یک استپ، مثل یک جنگل میبینه از حیوانات. ما نمیگیم این بخش از انسان رو نبین، این بخشی که شما دیدی درست دیدی، اون مقدارش که عقلی و تجربی باشه ها. پس ما دو تا اشکال داریم به، یعنی شهید آوینی بحث همینجا ایران میگه دو تا اشکاله به وضعیت موجود علوم انسانی که ترجمه شده. یک، این علوم انسانی موضوعشون انسان جامع نیست، انسان ناقصه، فقط یه بعد از ابعاد انسان دارن میبینن، انسان بدون اختیار، انسان موقت، انسان صرفا جسمانی، انسانی که هیچ تفاوتی با حیوانات نداره الا اینکه یه مقداری سلولای خاکستری مغزش پیچیده‌تر عمل میکنه و اونا رو چهار دست و پا رو میرن، این رو دو پا وایسته، حیوان مستوی القامه. این نیست تعریف انسان. تمام علوم انسانی و علوم اجتماعی که بر اساس این تعریف از انسان بنا شدند از نظر ما انسان شناسی نیستن، انسان شناسی کاملا ناقصن، یعنی فقط به بعد حیوانی انسان کار دارن، هیچ انسان شناسی نخواهد بود. به این معنا اگر اینکه بگه علوم انسانی که فقط به حیوانیت انسان، یعنی به جنبه های غریزی طبیعی جسمانی یا انسان اشاره میکنه و قدرت، ثروت، شهوت، شهرت، اینا رو سقف تمایلات و مطلوبات و ارزش‌های بشری رو میدونه، این علوم به حیوانیت انسان فقط توجه داره، فقط به جنبه حیوانی و غریزی و طبیعی و جسمانی بشر کار داره، نه به همه بشر. این اشکال اول. اشکال دوم هم این که یه دنیا گزاره توی کتاب‌های علوم انسانی است که نه برهانی است، نه استدلال عقلی فلسفی پشتشه، نه تایید تجربی داره. چرا ما باید اینا رو تعبد داشته باشیم وقتی که نه عقل نه تجربه است با این همه تضادها؟ یک نکته هم اینجا عرض بکنم به جای مسئله اعتبار و انتظار که خیلی مهمه، مخصوصا بچه‌هایی که حقوق میخونن، چون یکی از چیزایی که بحث میشه آقا حقوق مسئله اعتباری است، بنابراین فقه مسئله اعتباری است، بنابراین علمی نیست. اعتباریات یه چیزه، علم به حقایق یه چیز دیگه است. این من خواهش میکنم دقت بکنید. می آقا این تیکه بحثی که از مرحوم علامه طباطبایی برشته قیچی کردن آوردن که آقا بله ایشون هم گفته حقیقت و اعتبار داریم و حرفایی که هیوم زد، حرفای امثال هیوم رو، حرفایی که پوزیتیویستا میزدن، حرفایی که میگفتن آقا هست از باید جداست، حقیقت از اعتبار جداست، ایدئولوژی از جهانبینی بیرون نمیاد، از اصل باید بر نمیخیزد، که این جمله هیوم اصلا، باید از اصل بر نمیخیزد، بنابراین علومی که به اصطلاح از باید و نباید حرف میزنن از جمله فقه و اخلاق مستند به هیچ هستی و هستشناسی نیستن، بنابراین علمی نیستن چون حقیقی نیستن، جعل محضن. این حرفی که هیوم و اینا زدن در غرب و خیلی ها قبول کردن، مبنای بسیاری از سیستم های آکادمی، درسای آکادمی که تو دانشگاه هست همین حرفای هیوم و امثال هیوم بود دیگه، تجربه گرایی افراطی که بعد منجر شد به شکاکیت در مسائل ماورای تجربه، هرچی که حسی نیست مشکوک است، و بعد افراط که شد خود تجربه، خود علوم تجربی هم اعتبارش رفت زیر سوال، چون خود تجربه اعتبارشو از کجا میگیره؟ اعتبار خود تجربه از کجاست؟ از خود تجربه است؟ میشه؟ اینکه یا دور یا تسلسل دیگه. اعتبار تجربه الف رو از تجربه ب میگیرید، اعتبار علوم تجربی الف رو از علوم تجربی ب میگیرید، اعتبار ب رو از کجا میگیری؟ از تجربه جیم. اعتبار تجربه جیم رو از کجا میگیری؟ چون خود تجربه که به ذاته که اعتبار که یک مفهوم تجربی نیست اصلا، اعتبار یه مفهوم عقلیه. وقتی که مفاهیم عقلی رو و مفاهیم شهودی رو بردی زیر سوال، چی رو بردی زیر سوال؟ خود تجربه و علوم تجربی رو بردی زیر سوال. همین اتفاقی که افتاد بعدن تو دهه های اخیر، فلسفه علم متأخر اصلا علوم تجربی رو علم نمیدونن، الان خودشون اینا رو به عنوان علم مطرح نمیکنن، حتی تو علوم طبیعی ها میگن اینا مشکل گشا هن، مقوله نظری نیستن، مقوله عملی هن. چه برسه به علوم انسانی که اصلا به این معنایی که الان تو افکار بعضی ماها هست حرفای قرن 17 هیوم و قرن 19 پدران پوزیتیویسم. ما چون هنوز روشن فکریامون تو همون قرن 18 و 19 دارن غلط میخورن حرفای اونا بعد 200 سال. اصلا در اروپای فعلی، در غرب فعلی این حرفا نیست. تو دانشگاه‌های غرب نگاه‌های پوزیتیویستی افراطی تو حوزه‌های فلسفه علم ندارن، به این معنی که توی ایران کشورهای جهان سومی مترجم دانشگاه‌های بدبخت مترجم جهان سومی به علوم انسانی میگن علم، یه جوری که مثلا انگار مثلا الان هاشدو جوری. اصلا تو غرب به علوم انسانی الان هیچ کدوم به این معنی نمیگن علم، میگن آقا اینا اپیستمه های مختلفی است، گفتمان های مختلفی است. شما دارید تو اپیستمه، تو اپیستمه آگوست کونت حرف میزنی، تو اپیستمه اسپنسر حرف میزنی، دارید تو نوع نگاه و گفتمان دورکیم حرف میزنی که همه اینا هم دورانش گذشته، یا دارید توی گفتمان ماکس وبری، داری وبری حرف میزنی. اصلا الان تو علوم اجتماعی اینجوری حرف میزنن، میگن آقا وبری نگاه کنی این میشه، مارکسیستی نگاه کنی جامعه این میشه، جامعه شناسیت این میشه، چی نگاه کنی این میشه. اونا خودشون بیچاره دارن اینا رو میگن، اینجا نه نه، خودشون نمیفهمن، خودشون نمیفهمن. گفت طرف دست آقاشو میبوسید، مرید بود دست نمیبوسید، گفتن آقا دستش شکستی. گفت شکست که شکست، به درک، من وظیفه مریدیمو انجام میدم، من با دستشو ببوسم. آقا اون دستش که داری میبوسید داره میشکنه بیچاره. خودشون اینا رو نمیگن. تازه اون چیزی که ما داریم تو دانشگاهمون میخونیم، کاش علوم انسانی به اون معنای سوم هم بود. تاریخ علوم انسانی داریم میخونیم بیچاره ها، تاریخ علوم انسانی داریم میخونیم، تاریخ که بر علوم انسانی در از قرن 17 18 19 20 در اونجا گذشته، شما دارید تاریخاش رو حفظ میکنید. خیلی ما بیچاره ایم. بعد تضاداش هم با هم نمیفهمیم، بلغور میکنیم. اونجا یک نفر میاد، شما برید نگاه کنید آقا، توی جامعه شناسی ماکس وبر میاد میگه که من فیزیک اجتماع درست میکنم، همطور که نیوتن فیزیک رو ساخت، من فیزیک جامعه رو میسازم. سوسیولوژی علم جامعه. اواخر عمرش هم میدونید دیوانش و طفلک رفت روان، یعنی دیوان خانه رفت رسما. اصلا ایشون یک مذهبی را آورد به نام انسان پرستی، به جای خدا پرستی معبد و کلیسا، خودش هم شد کشیشش. یه معشوقه هم داشت، یک زن شوهرداری بود، معشوقش بود، بعد اون زن مرد، بعدم خونه او رو کرد کعبه شون. ایشون پدر پوزیتیویزمه، پدر تجربه گرایی علمیه و پدر جامعه شناسی مدرن در غرب، در قرن 19، و پدر اومانیسم و انسان گراییه. آخر عمرش حرفایی زد که حتی با پوزیتیویسمش هم سازگار نبود. آخر عمرش یه جمله‌ای داره میگه که قبل از اینکه خیلی روانی بشه ببرنش بیمارستان، گفت که من تضمین میدم هیچ گزاره قطعی راجع به جامعه نمیشه گفت. حالا آدمی که میدونین 150 تا فرمول به عنوان فرمول جامعه شناسی مطرح کردن تو قرن 19، اول قرن 20 همه اینا رد شد. اینا هیچ کدوم فرمول به معنی که توی فیزیک میگفتن نیست اینا. که این میتونی اینجوری بگی که این قاعده در بعضی جوامع در بعضی شرایط احتمالاً صدق میکنند. بعضی از اینا رو آوردن گفتن. البته من نمیخوام بگم تمام قواعد جامعه شناسی اینجوریه، نه، ما هم قواعد عام وجود داره، هم قواعد جزئی وجود داره، من راجع به اون نمیخوام وارد شم. خب نفر بعدی اسپنسر تو کتاب علوم اجتماعی، آقای اسپنسر اومدن دیگه ایشون باز. اسپنسر یک تعبیر قشنگی داره، ایشون کتاب نمیخونده زیاد. گفتن چرا کتاب نمیخونی؟ میگفته برای بهداشت مغزی. جدی میگم، اینا عبارات خودشه، بهداشت مغز. گفته میترسم یک کتاب زیاد بخونم، مجبور بشم بعد دیگه ببینم هی چی میگه، چی میگه و اینها. کتاب نمیخونم راحت، نه فلسفه میخونم، نه اصلا. تو کتابخونه شخصیش میگفتن هیچ کتاب، نه از کانت، نه از هایدگر، نه از هگل، نه از کی که حالا هایدگر که موقع نبود، از هیچ کدوم، از جان لاک، از نمیدونم دکارت، از هیچ کسی چی تو کتابخونش نمیگفت. رشتهش هم مثلا جامعه شناسی نبود، ایشون مهندس بود. حالا جزء پدران جامعه شناسی مدرن علمی غربه. اسپنسر 3-4 بار کارش به ایشون هم به تیمارستان کشیده. برین تو زندگینامه‌شون بخونین اینا رو. من نمیخوام بگم الا این همشون دیوونه بودن ها، ولی من میخوام ببینم بعضی بگین. من نمیگم از رو زندگی افراد بگید حرفش پس غلطه، اینجوری زندگی کرد پس حرفاش غلطه، ولی یه نسبتی بین حرفای آدم و افکارش و زندگیش باید باشه. بعضی از این بزرگان این جریان که شما نگاه میکنید تو زندگی هاشون، خانوادهش، محیطش، فروید مثلا تو بحثای روانشناسیش که محورش مسائل جنسیت، عقده اودیپ جنسی و اینا، شما ببینید جایی میگه که یکی از مقالاتش اصلا اصل رو بر این میگذاره که همه به هم دیگه نگاه جنسی دارن، حتی جنگهای دنیا منشأ جنسی داره. خب بعد تو زندگیش نگاه میکنی میبینی تو دوران نوجوانیش و کودکیش و اینا بنده خدا مشکلاتی داشته، این رو یه مرتبه به کل بشریت تعمیم میده، این میشه انسانشناسی علمی. همه تاریخ بر اساس عقده جنسی داره اداره میشه. ویتگنشتاین جزو پدران جریان پست مدرن، پدران فلسفه تحلیلی، ویتگنشتاین متقدم، ویتگنشتاین متأخر، حرفاش همینطور تو دانشگاه این ور اون بلغور، الان اسمشو میانن ویتگنشتاین. این خیلی دانش گفت ویتگنشتاین. خیلی خب حرفاشو بخونیم، بعضی حرفاش منطقیه قبول می‌کنیم، بعضی من قبول منطقی نیست قبول نمی‌کنیم، چون ویتگنشتاین فرموده، قال ویتگنشتاین، تو گفته که گفته، چی گفتی؟ این یک. دوم کی هستی؟ مثلا ایشون در یه دوره این نظریه را آورد، آقا کل گزاره‌های اخلاقی تو حوزه فلسفه تحلیل نه هست دیگه، کل گزاره‌های اخلاقی که به کار نمیبرید میگید خوب است بد است، اصلا این جمله‌های الهیاتی، جمله‌های دینی اخلاقی معنوی عرفانی دینی که به کار نمیبرن، اینا نه ای که غلطه، اصلا اینا بی‌معناست، مزخرفه، یعنی اصلا معنا نداره. مثل که مثلا گفتی شوپل لولو، جدی میگم، مثلا میگه این جمله الان درسته یا غلطه، همین کلمه که من به کار بردم درست و غلط معنا نداره، مهمل گفتی. یه دوری اصلا ایشون این تز رو آورد خیلی جدی که گزاره‌های اخلاقی دینی مهملن، یعنی اصلا معنا ندارن تا ما بخوایم بحث کنیم که این معناشون درسته یا غلطه، نوبت به صدق و کذب نمیرسه. ایشون جزو پدران فلسفه تحلیلی و پدران جریان پست مدرن، ریشه اخلاق و دین و اینا همه رو زد به روش علمی محض، دیازی علمی تر که نمیشه که گفتم الان، زد تمام شد، این همه شد مزخرف، چون محسوس نیست، تجربی نیست. آخر عمرم که کوتاه آمد گفت خیلی خب بله درست مزخرفه، ولی بالاخره یک کارکردی که داره تو جامعه، بازی‌های زبانی، نه هر جامعه به یک بازی‌های زبانی هر محیط دارن به اون سبک، خیلی خب عرفا زدی، من به بحث علمیش کار ندارم، ولی بعد میری تو زندگی آدم نگاه می‌کنی ببین اینا 5 تا برادرن، هر 5 تا هم جنس باز، اینا تو زندگی ویتگنشتاین هست، 4 برادرش خودکشی دارن، خودش هم خود 2 بار 3 بار خودکشی ناکام کرده. پروفسور ویتگنشتاین تو سر ابتداییات مسائل اخلاق رو نه تو زندگی تجربه کردی نه چیز از اینا میفهمی، تو باید هم بگی گزاره‌های اخلاقی مهملن، تو چجوری زندگی کردی؟ کسی که 3 بار خودکشی میکنه، راسل یه وقت دیده بودش، برتراند راسل دیده بودش، گفت من آخرم نفهمیدم این ویتگنشتاین دیوانه است یا نابغه، نفهمیدم این دیوانه است یا نابغه. معلم سرخونه شده برای یه بچه تو خونه، اون بچه رو آزار جنسی میداده، اینا تو زندگیش نوشتن تو این منابع رسمی غربی. خب یه همچه آدمی میاد بعد میگه که گزاره های اخلاقی کلن وهمن، موهومن، بیمعنین. اصلا تو اگه اینو نگی کی بگه؟ تو باید اینا رو بگی. وقت اینا حرفاشون، زندگیاشون، کاراشون کسی نمیبینه. مارکس پدر و مادر یهودی داره، باباش برای که یهودی ها توی جامعه مسیحی همیشه تحت فشار بودن، برعکس جوامع اسلامی که همیشه یهودی و مسیحی راحت زندگیشونو کردن، اونجا وقتی یهودی ها بودن پوست مسیحی ها رو میکندن اوائل، بعدم که مسیحی ها آمدن پوست یهودی ها رو کندن، که به قول یکی دوستان میگو آقا اصلا این تشکیل اسرائیل 2 تا هدف داشتش، یکی ای بود که صهیونیسم بیاد اونجا و مسلمان ها رو در قلب مسلمان های قده سرطانی ایجاد کنن، ضربه به اسلام بزنن، یه چیز دیگه هم که هیچ کس نمیگه این بود که اینا اصلا میخواستن یک پاکسازی قومی بکنن اروپا رو از یهودیا، از قبل اینا میخواستن یهودیا رو بریزن بیرون، بهترین روش که یهودیا رو بریزن بیرون از اروپا این بود که برن اسرائیل رو درست کنن که بریزنشون بیرون، چون اینا همیشه با هم دعوا داشتن. مارکس پدرش یهودیه، تحت فشار مسیحیاست، برای که بتونه زندگیشو بکنه تغییر مذهب میده، مسیحی پروتستان میشه. دورکیم از پدران جامعه شناسی، زندگیشو برید ببینید دیگه، ما اگر مثلا 10 تا 7 6 تا 7 تا اسم برجسته ببریم به عنوان بنیانگذاران جامعه شناسی مدرن علمی غرب، یکیش همین دورکیمه. پدر و مادرش، پدرش اینا از خانواده آخوندای افراطی یهودیان، از فرقه اشکنازی که باز اینا فرقای خیلی متعصب تری هم بودن. این آدم بعد میاد وقتی میخواد به عنوان یک جامعه شناس راجع به دین اجتماعی و جامعه دینی اظهار نظر کرده، اون کتاب صور بنیادین حیات دینیش یک کتاب مأخذ و مرجع تو مباحث جامعه شناسی دین و اینا، طبیعیه اونجا باید بگه که دین حرف مزخرفیه و به عنوان یک ملحد، یک یهودی ملحد شده راجع به دین، نقش دین در جامعه حرف میزنه. خب یه حرفایی رو زده، برای بسیاری از حرفاش هم دلیل نیاورده اصلا. این تو کتابا چاپ میشه، ترجمه میشه، میاد ایران و افغانستان و تو دانشگاه های ماها. 6 نفر نون ترجمه ای رو میخورن، 600 نفر هم نون تدریس ای رو میخورن، 6000 نفر هم پایان نامه میمیسن روی که باز مدرک بگیرن، باز اونا نون بخورن. وقت توی این 6666 نفر دو نفر پیدا نمیشن که بگن که آقای دورکیم این حرفایی که زدی کو دلیلت؟ جفنگا چی نوشتی؟ این تعریف از دین چرا من باید از تو قبول کنم که دین تعریفش اینه؟ خیلی خب 50 تا گزاره مثبت گفتی قبول، دلیل عقلی آوردی، ما چاکرتیم، کار ندارم تو اسم دورکیم، کار ندارم ملحدی متدینی غربی شرقی یا استدلال علمی قبول. این جفنگیاتی که کنارش میگی و این نتایجی که میگیری و این توصیه‌هایی که میکنی چیه؟ و همین جریان به اصطلاح آکادمیک و تئوریزه شده داره میاد تو صحنه حکومت، تو صحنه سیاست، تو صحنه مجلس، دارن رسانه‌های ما رو میگیرن، تو دانشگاه‌های ما رو دارن مسلط میشن. علامه طباطبایی بحث حقایق اعتباریات میگه، این چه ربطی داره به حرفی که هیوم میزنه؟ این دیگه حالا ادامه این بحث رو من این قسمت شخصاً مفاهیم حقیقی چی هن، مفاهیم عقلی چی هن، مفاهیم که حالا علماء ما بحث کردن، معقولات ثانیه منطقی داریم، فلسفی داریم، مفاهیم ماهوی داریم، اینا رو نباید با هم مخلوط کرد. اعتباریات هر چی که تو ذهن ما اومد، مثل علیت و همینطور به یه شکل دیگه احکام اخلاقی، باید و نبایدهای اخلاقی، درسته که تو چون تو ذهن ما آمدن و بیرون محسوس نیستن، به این معنا مفاهیم ذهنی هن، اسمشو بذاره اعتباری. اما این اعتباری نیست که در برابر حقیقت بگذاریش، اینا احکام اعتباری هن که مستظهر به حقیقت هن. یعنی منشأ انتزاعشون درست از یه جایی انتزاع کرده ذهن ما او رو، اما منشأ انتزاعش واقعیه، عینیه، نفس الامریست، توهم نیست. اینا رو با هم نباید قاطی کرد با مسئله اعتباری محض. حالا چه به شکل اون نظریه ضرورت بالقیاس که میدونید 3-4 پاسخ داده شده به هیوم تو حوزه رابطه حقایق اعتباریات، همین جهانبینی و ایدئولوژی و اینا، که اینا رو دیگه حالا باز ارجاعاتو میدم برید بخونید. نظریه ضرورت بالقیاس که یک ضرورت علی بین اعمال ما و نتایجش هست و این تجربی نیست، فرا تجربی است، اعتباریست ظاهرن، اما اعتباریست که مستظهر به حقیقت و نفس الامره. اگه علامه طباطبایی اخلاق رو اعتباری دانسته، به اون معنا نیست که حسن و قبح اعمال من درآوردی است، ساخته ذهن ماست، تابع قراردادهای اجتماعی ماست، مقتضیات تابع شرایط و مقتضیات زمان و عرف و سنت هاست، بلکه منظور اینه که احکام اخلاقی نتیجه اعتبارات ذهنی هستند که اونها از حقایق ثابت عینی واقعی بیرونی میتونن منشأ گرفته باشن. مثال میزنه، میگه ببینید روابط جنسی مشروع و نامشروع فرقش چیه؟ زنا و نکاح فرقش چیه؟ یکی نامشروع قبیح حرامه، یکی مشروع حسن توصیه هم میشه، یکی غیر اخلاقی یکی اخلاقی. یه آدم اگه نگاه پوزیتیویستی بکنی، تجربی محض بخوای نگاه کنی، این دوتا با هم دیگه به لحاظ رفتاری چه تفاوتی دارن؟ به لحاظ جسمانی و تجربی یکیه، فرقشون کجاست؟ چرا به اون میگه حسن، به اون میگه قبیح، اون خوب میشه این بد؟ زنا و نکاح صورت ظاهریشون یکیه، حسن و قبحشون هم در اعمال فیزیکی جسمانی نهفته نیست که تو بگی که خب یکی یکی بود، که من نه تو این عمل حسن دیدم نه تو اون عمل قبحی هست، نه تو این عمل حسنی دیده میشه نه تو این عمل قبحی به چشم دیده میشه. اما اگر به حقیقت نفس الامریش برگردی، درک این واقعیت که چرا زنا قبیح هست عقلن و حرام است شرعاً و چرا نکاح زیباست عقلاً و توصیه شرعی براش میشه، فرقش وقت روشن میشه که اگه وقتی واقعیت عالم اینه، واقعیت که هر عملی یه صورت باطنی مناسب با خودش داره و هر عملی که تو انجام میدی یه تأثیری در شخصیت و روح تو و در ابدیت تو داره که در روح انسان تحقق و تقرر پیدا میکنه، بازم میشه حسن و قبح رو بگی امر اعتباری است، تابع مقتضیات زمان و مکان، فرضی و جعلی و ذهنی محض؟ بازم میتونی بگی اخلاق همش من درآوردیه، نسبیه، شخصیه؟ یا نه گرچه حسن و قبر رو جز اعتباریات بدانیم، اما میفهمیم که این اعتباریات رجوع میکنن به چی؟ به یه حقایق ثابت زوال ناپذیر لایتغیری. اخلاق و فقه اینن. وقت اگه درست نگاه کنی، همین اخلاق و فقهی که تو اون طبقه بندی گفتیم علم اعتباری هن، اگه حالا با این نگاه دقیق تر نگاه کنی، اینا میشن علم چی؟ حقیقی میشن. چون راجب چی دارن صحبت میکنه؟ راجب یک امر حقیقی عینی واقعی، البته تجربی محسوس نیست اما معقول هست. اتفاقا علم حقیقیه، علم اعتباری نیست. از ظاهر لفظ باید و نباید در فقه و اخلاق، واجب و حرام، که این کلمات الفاظ اعتباری تلقی میشن، نباید نتیجه گرفت که این علوم اعتباری هن. و هم به این معنا اعتبار مستظهر به حقیقت هن. و این درست خلاف او چیزیست که مدعیان مدیریت علمی یا حقوق بشر سکولار به عنوان که اینا علم حقوقه، یا جامعه شناسی و روانشناسی سکولار به عنوان که اینا علوم حقیقی هن، بنابراین اونا در برابرش علوم اعتباری هن، به اینها پاسخ میده که نه، رجوع قواعد این علوم به حقایق، ادعا میکنید که رجوع قواعد فقه و اخلاق به حقایق ثابت نیست و دقت و اعتبار ندارن. این چند تا سوال عنایت بفرمایید راجع به همه علوم انسانی است. از جمله مثال میزنه به جامعه شناسی. اشتباه نکنید، ما جزو کسایی نیستیم که آقا علوم انسانی حرام است، علوم انسانی همش سکولار است، نجس است، هر چی از غرب آمده نجس است، یا تمام گزاره‌ها از بیخ، حتی اونایی که عقلی و تجربی اسلامی غیر اسلامی داره و بکشونیم آخرش به ریاضیات اسلامی و هندسه اسلامی. نه، این حرفا رو نمیزنیم. داریم میگیم همون گزاره‌هایی که در علوم انسانی است و نه عقلی است و نه تجربی، اون بخشش که عقلی و تجربی است قبول، در همون حد خودش، اونا اسلامی غیر اسلامی نداره، اونا سکولار نیست. گزاره‌هایی که نه عقلی است نه تجربی و پر تو رشته‌های علوم انسانی، با اینا چه باید کرد؟ چرا ما باید به اینا تعبد داشته باشیم؟ میگه ما اینو داریم میگیم. سوال اینه، منات اعتبار و ملاک حجیت قواعد و اصول روانشناسی و جامعه شناسی و اقتصاد و علوم سیاسی که ترجمه داره میشه چیه؟ تو جامعه شناسی مثلا نظریه های متضاده که وجود داره که ما اینا همه رو کنار هم ردیفی میاریم، اسمش رو میذاریم علم جامعه شناسی، در حالی که اینا مکاتب و نظریات متضاد با هم. اسپنسر هر بعضی حرفاش درست ضد آگوست کونته، دورکیمز حرفایی میزنه ضد او یکی دینا، کدومش علم حقیقی هست که شما میگید اینا علوم حقیقی هست؟ اون بخشش که به خصوص عقلی تجربی نیست، استنباط توست، مفتری بر انسانشناسی توست، حتما دیگه این بخشش دینی غیر دینی داره، حتی تو دینی هم مسیحی و یهودی و زرتشتی و بودایی و اسلامیش با هم متفاوت، همونطور که تو نوع غیر دینیش لیبرال و مارکسیستیش با هم متفاوته. چرا اونجا تعجب نمیکنی، اینجا تعجب میکنی؟ در جامعه شناسی مثلا چند تا نظریه متضاد رو کنار هم میچینی، دو تا نظریه اصلا مشهور به عنوان مثال، یکی جامعه رو به عنوان یک کل مورد مطالعه قرار میده، یکی میگه جامعه انسانی مجموعی است از افراد که برای اینها یه ماهیت مجرد از افراد نباید قائل شد، یعنی افراد انسانی اگر جمع بشن با هم یه ماده تازه‌ای به وجود نمیاد. خب اینا دو تا نظریه، هر دوش هم تو جامعه شناسی مدرن علمی غرب مطرح شده، هر دوش هم به لحاظ اهمیت یکسانه، هر دوش هم طرفدارای اساسی داره تو جامعه شناسی غرب. جامعه شناسی غیر غرب هم که نداریم، همه چون همونا رو ترجمه میکنن میخونن. یک طرفش یک قولای مثل آگوست کونت، یک طرفش هم یک قولای مثل جان استوارت میلن دیگه. هر دو طرف هم آدمای صاحب نام و مشهور، الحمدلله هر دو حجت، هر دو حجت حرفش. خب راهی برای خروج از این تضاد به عنوان نمونه فقط، از این تضادها پر علوم انسانی، به عنوان نمونه فقط تو جامعه شناسی راهی برای خروج مثلا از این تضاد وجود نداره. هنوز که هنوزه این جنگ بعد از 150-200 سال ادامه داره بین ورثه این دو تا جریان. سوال، به چه معنا میگید این جامعه شناسی جزء علوم حقیقی است، علمی است؟ هر کدوم از این دو تا نظریه اصول و قواعد متضادی رو توصیه کردن برای جامعه، اونایی که فردگرایانه نگاه میکنه و اونایی که کلکتیویستی و کلگرایانه به جامعه نگاه میکنن. مگر نگاه اندیویدوالیستی به انسان و نگاه کلکتیویستی به انسان، مگر دو تا نظریه نیست هر دوش تو جامعه شناسی؟ و مگر از این دو تا، دو تا سیستم اقتصادی حقوقی، دو تا سیستم علوم سیاسی مگر بیرون نیامده؟ خب هر دوی اینا هم که شما میگید علم حقیقی هم. از یک طرف آگوست کونت پدر جامعه شناسی مدرن علمی میگه اصلا روانشناسی علم نیست. پدر جامعه شناسی مدرن میگه روانشناسی اصلا علم نیست، چون اصلا موضوع نداره. همین تا کجا؟ میگه اصلا موضوع مستقل نداره. رسما آگوست کونت به عنوان پدر پوزیتیویسم و پدر علوم اجتماعی مدرن غرب در قرن 19 رسما میگه این چیزی که به عنوان علم روانشناسی میگن باید از نظر من از جرگه علم و علوم بیرون انداخت، اصلا یه علم نیست، همش چرنده. این اظهار نظر پدر جامعه شناسی است راجع به پدر روانشناسی، این علوم انسانی که حالا علوم حقیقی هن. از اون طرف جان استوارت میل محور علوم اجتماعی و علوم انسانیش رو بر اساس روانشناسی تجربی میگذاره، یک جریان عظیمی پشت سرش راه افتاده توی علوم انسانی. حالا جالبه ما هم اینجا هر دوش به ما یاد میدن، میخونیم نمیفهمیم هم تضادشه، هر دو درسته، هر دو علمیه، هر دو هم علم حقیقیه. دلیلم که لازم نیست دیگه، از اول گفتیم ما حسابمونو با دلیل تکلیفمونو معلوم کردیم. بعد یک جامعه شناس فرانسوی میاد در کنار این دوتا میگه که جامعه شناسی علم مستقلی نیست. اینا همه تقریبا در یک دوره زمانی تو قرن 19 اواخر قرن 19 اوایل قرن 20 حرفا زده شده، در یک دوره توی همین غرب تو اروپا کنار هم دیگه حرفا رو زدن. جامعه شناس برجسته فرانسوی که پدر یک جریان عظیم علوم اجتماعی است در دنیا الان که شما بعضی کتابا همینا رو میخونید تو دیوار امتحان میدین، ایشون باز آمد گفت اصلا این عبارت جامعه شناسی نمیتواند علم مستقلی باشد، جامعه شناسی شاخه ای از روانشناسی است. دقت میکنی؟ آگوست کونت میگفت روانشناسی رو حذف کنیم بندازین تو مزبله تو زباله‌دان، ما یک زیست شناسی داریم یک جامعه شناسی. جامعه شناسی هم بر اساس الگوی زیست شناسی باید ساخته بشه. زیست شناسی هم یعنی همین بدن شناسی و هورمون شناسی اینا دیگه. روان شناسی چیه؟ روان چیه؟ این آقای جامعه شناس فرانسوی اومده میگه جامعه شناسی اصلا مزخرفه، تمام رفتارها و پدیده‌های اجتماعی رو باید بر اساس روانشناسی فردی تفسیر کنید. همه چیزایی که به عنوان فرمولای علوم اجتماعی آوردن تو علوم انسانی، علوم سیاسی، اقتصاد، اینا همه رو میگه بریزید تو زباله‌دان تاریخ. اینا اصلا علم نیستن. اینا همش کنشون دینی و مذهبی و فقیه و اینا تو مثلا تو قم و مشهد حوزه علمیه اینا نبودن. نفر سوم میگه اساسا جامعه شناسی شاخه از روانشناسی باید باشه، موضوعش مطالعه نفسانیاتی است که در نتیجه تلاقی وجدان‌های مختلف فردی بروز میکنه. جامعه شناسی ما نداریم. ایشون سوال میکنه، این سوال اینجا مطرح میشه که در برابر این همه مکتب‌ها و نظریات متضادی که بزرگان درجه یک علوم انسانی در غرب اینا رو گفتن، نه آدمای دست چهارم پنجم یک دانشجوی یک گوشه‌ای، بزرگان پدران این علوم اینا، تو این دعوایی که اینا مطرح میکنن و هر کدومشون هم یه اصول و قواعد جداگانه ای برای جامعه سازی، برای علوم سیاسی، برای اقتصاد، یه برنامه و پروژه مستقل میدن ضد با هم دیگه، ما این وسط چیکار کنیم؟ چه گروهمونو بکنیم؟ از کجا بفهمیم اینا کدومش قواعد ثابت علمی حقیقی است؟ کیو با چه نظریه ای رو به عنوان حقیقت علمی باید بپذیریم و بقیه رو بندازیم دور؟ جامعه شناسی ماکس وبر علمه یا جامعه شناسی اسپنسر؟ کدوم اینا حقیقت نفس الامری جامعه با هست با این همه تضاد؟ وقت چطور این دوتا میتونن با هم، این ستا میتونن بیان ستا نظر بدن، او هم اینقدر رادیکال؟ یعنی اون میگه روانشناسی رو بنداز تو زباله‌دان، اون میگه جامعه شناسی رو بنداز تو زباله‌دان، این پدر جامعه شناسی مدرن غربه، او هم شده پدران روانشناسیه. اینا میتونن اینجوری حرف بزنن، ولی اگه یک کسی اومد اینجا به عنوان یک مسلمان گفت آقا منم به عنوان یک صاحب یک فکر مسلمان، من نمیگم جامعه شناسی و روانشناسی رو بنداز به زباله‌دان، من میگم آقا با استدلال مو به مو بریم بر اساس انسان شناسی الهی یکی بررسی کنیم، ببینیم کدوم حرفاتون تجربی و عقلی است روی چشم، کدوما نیست نقدش کنیم. تا اینجا میرسه او دعوای علم و دین شد. بله قرون وسطا هم همین بحثا بوده، طالبانیا طالبانیزم شد. ای آقا اگه این قرون وسطایی که خود اونا که پدر جد قرون وسطایی اینا که این حرفا که اون میزنه، او اصلا میگه کل جامعه شناسی رو بنداز زباله‌دان، اون یکی اونم میگه روانشناسی رو بنداز دور، علم نیست اصلا. ما که حرفا رو نمیزنیم، که ما که اصلا از این حرفا نمیزنیم، همچی جرأتایی داریم؟ ما میگیم آقا گزاره به گزاره، نظریه به نظریه، بذار رو میز بحث کنه. ترجمه و بلغور کردن کافیست. اینا آقا تولید نظریه تو علوم انسانی، تو علوم اجتماعی. اینه وقتی میگه آقا علوم انسان او باز آمدن، باز میخوان علوم انسانی رو اسلامی کنن، او اسلامی ها آمدن، ریشوه آمدن، باز به او دیگه آمدن دیگه، میخوان سانسور کنن علم رو، بزن میخوان علم رو ایدئولوژیک کنن. عمو ببین اینا تعابیری که خود اینا به کار بردن، ببین چه تعابیر حاد رادیکالیه. ما میگیم چرا دامنه علم رو محدود میکنی تو تجربه؟ چرا انسان رو محدود میکنی تو جسم و غریزش؟ چرا انسان مختار رو انسان مجبور تعریف میکنی؟ چرا انسان رو تبدیل به حیوان میکنی؟ بعد راجبش نظریه میدی و بعد این همه متضاد حرف میزنی. یک سرش تو علوم سیاسی میره به توتالیتریزم، حکومت مطلق، دولت مطلقه مدرن هابز، یک سرش میره به لیبرال دموکراسی، یک سرش میره به فاشیسم، یک سرش مارکسیسم، یک سرش سرمایه‌داری. خب اینا همش که همه اینا سکولاره، همه اینا مدرنیته سکولاره، همشون علمن، همشون مدعی علمن. اصلا از یه ادبیات استفاده کردن. مارکس میگفت که جامعه علمی جامعه سوسیالیسم آخرالزمانی. اینا هم لیبرال هم میگن جامعه علمی جامعه لیبرال سرمایه‌داری. کمونیست‌ها میگفتن جهانی شدن به روش کمونیستی. جهان با تفسیری که ما داریم از جهان، ماتریالیسم دیالکتیک، سوسیالیسم کمونیسم جهانی خواهد شد. قهریست جبر تاریخه. لیبرال سرمایه‌داری چی میگه؟ میگه سیر حرکت از سنتی، سنت به مدرنیته، حرکت از مذهب و دین است به سمت سکولاریسم و سرمایه‌داری. این سیر چیه؟ این یک گذار است. شما در حال گذارید. در حال گذارید یعنی چی؟ یعنی هیچ خاکی هم سرتون نمیتونید بکنید. این توی موج تاریخ، قهر تاریخ افتادید، دارید میرید جلو. همون جبری که مارکسیستا میگفتن که شما به طور قهری در حال گذار به جامعه کمونیستی هستید، اینا میگن در حال گذار قهری هستید به سمت جامعه سرمایه‌داری. درست ضد اونها. مارکس میگفت جامعه تاریخ داره میره به سمتی که سرمایه و دولت و طبقه و اینا همه میره به زباله‌دان تاریخ. الان خود مارکسیسم تو زباله‌دان تاریخه. این همین حرف رو جریان لیبرال سرمایه‌داری، توسعه توسعه یافتگی، شما یا سنتید یعنی مذهبین، یعنی امولین، یعنی غیر علمی فقهی، یا مدرنین یعنی علمین و سکولاره و تابع سرمایه‌دارین، چون علم مساویس به سرمایه‌داری سکولار. درست شد؟ اقتصاد علمی اقتصاد سرمایه‌داریه. کمونیست ها میگفتن اقتصاد علمی اقتصاد سوسیالیستیه. درست زده هم. وقتی این وسط هم یه عده هم مرده بیچاره هستن، نعشن، نعشهای تاریخ، در حال توسعه هم، یعنی سنتی های در حال مدرن شدن. هیچ وقت هم شما مدرن نمیشین، همیشه در حال توسعه ای. دنبال سراب توسعه بدو تا بمیری. شما یادمونه 100 سال پیش هم همین حرفا رو برای ما میزدن، تو کتابا میخونیم دیگه. توسعه یه بحث دارم، این مالی خولیای توسعه، این خرافه مدرن، خرافه مدرن، پیشرفت، توسعه، پروگرس، ترقی، دیولپمنت، چی هست؟ هیچی دیگه، همین جنگ بر سر قدرت و ثروت هرچی بیشتر. خب این برای کدوم با کدوم انسان شناسیه؟ مگه ما دنبال اینیم؟ مسئله ما اصلا مسئله معاصر بودن و بروز بودن که همان مدرن شدن و غربی شدن و سکولار شدن نیست. مسئله ما چیز دیگه، چون انسان در تعریف ما یه چیز دیگه، یه موجود دیگه ایه. بنابراین اهداف و غایت انسان یه معنای دیگه داره، کمال یه معنای دیگه داره. کمال توی تفکر مادی تکامل. تکامل چیه؟ تکامل صنعتی، قدرت، ثروت. تکامل تو تعریف دینی چیه؟ در درجه اول تکامل روحی معنوی، تکامل انسانیه. یعنی جامعه مرفهی که خوکدانی مرفهی که از توش انسان بیرون نمیاد، شهروندش انسان نیست، این جامعه منحطی از نظر دین. هدف اصلی، تکامل اصلی و تکامل انسانیه. صنعت و تکنولوژی و ثروت و قدرت و سیاست و اقتصاد باید در خدمت تربیت انسان الهی در بیاد، نه یک انسان با تعریف حیوانی. آیا بالاخره کدومی که از این آرا به حقیقت نفس الامری جامعه نزدیکتره؟ نظریه ماکس وبر که میگه جامعه واقعیت قائم به ذات نیست، علمیه، وجدان جمعی رو انکار کنیم، یا نظریه اسپنسر که از ارگانیسم و اندام‌وارگی جامعه بحث میکنه؟ بعد حالا گفتی نظریه اسپنسر علمه، کدوم تفسیر از نظریه اسپنسر؟ حداقل 6-7 تا جریان درست شده که اینا همطور تعلیقات زدن باز بر او اسپنسر. کدوم تفسیر از اسپنسر علمه؟ همشون هم ضد هم. حالا سوال ما اینه، در مدیریت علمی، تدابیر و مدیریت و سیاست علمیمون رو، عملیمون رو بر پایه کدومی که از این نظریات جامعه شناسی بنا کنیم که علمی باشه مدیریتمون؟ خب همین سوالا رو کی جواب میده؟ کی جواب داده تا حالا؟ به جاش بهش گفتن فاشیست، بی سواد، نمیدونم فلان، فوش دادن فقط. کسی جواب نداد به این سوالا که 20 سال همین روشو دارن ادامه میدن. بین اساتید روانشناسی فروید، یونگ، اریش فروم، کارن هورنای و دیگران، اونجا هم که میری همین تضادها و بزرگتر از اینا در تعریف روان و انسان دارن با هم دیگه. تو اقتصاد میری همینه، تو علوم سیاسی میری همینه، تو حقوق چند تا مکتب حقوقی دارین؟ کی حقوق میخونه الان تو جلسه دانشجو حقوقه؟ چند تا مکتب حقوقی خوندی؟ ها؟ خیلی. خب ببینید خیلی مکتبای حقوقی داریم. وقت اینا همه متضاد با همه، با تعریفای متضاد از انسان، از حق، حقوق. حالا سوال، منشأ حقوق کجاست؟ منشأ حقوق بشر کجاست؟ از کجا میفهمی که بشر چه حقی داره چه حقی نداره؟ منشأ حقوق از کجاست؟ منبع حقوق کجاست؟ مبنای حقوق کجاست؟ جواب این سوال اول بده. روش شناسی که با اون روش میفهمی چی جزء حقوق بشر هست چی جزء حقوق بشر نیست، اون رو بگو به من اول. آقا همین سوالا که مطرح میکنیش جوابهای 100% متضاد تو همین چیزی که به نام علم حقوق داریم میخونیم وجود داره که ترجمه شده آمده. یکی طرفدار حقوق پوزیتیویستیه، یکی طرفدار دیگه، هر کسی کامل لا هست، هر کسی یه چیزی گفته ضد هم دیگه، این او رو قبول نداره، این او رو قبول نداره، مبناهن با هم تضاد دارن. خب ما تازه با خیلی از اینا نمیگیم تضاد از الف تا یا، میگیم ما هم حق داریم به عنوان تو بعض اساس انسان شناسی دینی یه جایی حرف بزنیم، سوال کنیم، اشکال کنیم. بذارید راحتتون بکنم، اینا خیلی دنبال مباحث علمی نیستن، از ادبیات علمی استفاده میکنن، ولی هدف قدرت طلبی سیاسی است، هدف دعوای قدرته. با این بازی های زبانی میان تو میدون به عنوان روشنفکری، تئوری، ایدئولوگ، تئوریسین، این حرفا. بعد کسی هم مثلا جوابشونه بده او هم ایدئولوگ چیزه، ما ایدئولوگ خوبه ایم، او هم ایدئولوگ بده دیگه، حتما ما ایدئولوگ ترقی و پیشرفت و آزادی و روشنفکری ایم، حتما اون هم ایدئولوگ فاشیسم و ارتجاع و بربری و ایناست، بربر وحشی هستن. ببینید این یک نمونه کوچکی بود برادران و خواهران از دغدغه هایی که بعد از امام و جنگ در جامعه ایجاد شد. خب خیلی ممنون و متشکرم، ببخشید.